정답은 손시바만드리지. 승려를 하는 자스판이라스 그토에 애들하고 나서 뵈는 소프로는 좋습니다. 그러면 뭐다 인치와 예치 مقدمه تاریخی در مورد شکلی مفهوم عدالت توزیعی ارائه کردیم، اینکه خود این مفهوم چه تطوراتی پیدا کرده، اینکه بدیل‌هایی که البته نه با این عنوان ولی بدیل‌هایی که در تاریخ اندیشه وجود داره که میتونه به عنوان معادل این مفهوم تلقی بشه، آیا واقعا چنین هست یا نه رو بحث کردیم. یه اشاره هم کردیم به چهار شخصیتی که در شکل‌گیری مفهوم عدالت توزیعی در معنای مدرنش مؤثر بود. منطقه این نکته رو البته من قبلا هم گفتم ولی الان با یه تأکید بیشتری خدمت شما بگم، اون همین که عدالت توزیعی که ناظر به مباحث اقتصادی باشه کل بحث رالز نیست. بحث رالز چیزی اهم از عدالت توزیعیه. قبلا گفتم رالز دو اصل عدالت داره. اصل دومش ناظر به عدالت توزیعی، اصل اولش ناظر به برابری در حقوق و آزادی های پای است. برابری توجه بکنید که این مقدمه ای که ما خدمت شما ارائه کردیم ناظر به اصل دوم رالز هست که البته خب همون اصل هم اصل مناقشه برانگیزه، یعنی در جوامع لیبرال غالبا برابری در حقوق و پایه و پذیرش یک سری آزادی های اساسی مورد اجماع در میان اندیشمندان لیبرال در عرف جامعه لیبرال و در قانون اساسی کشورهای لیبرال. اون چیزی که موضع مناقشه است معمولاً در واقع پذیرش یا عدم پذیرش مداخله دولت برای جبران نابرابری هاست. به همین خاطر هم من تو بحث خودم در مقدمه نظریه عدالت رالز تو بحث مقدمه تاریخی بیشتر روی همون در واقع زمینه تاریخی اصل دوم تمرکز کردم که اصل دوم در واقع اصل عدالت توزیعی محسوب میشه. از اون درسته ما دیگه تقریبا مورد متن کتاب رالز میشه. رالز در بحث در موقع تکمیل نظریه خودش با چند چالش مفهومی و تاریخی مواجه هست. یک چالش تاریخی چالش پوزیتیویسم هست. منظور از پوزیتیویسم جریانیه که اساساً هر گونه گزاره هنجاری رو از صنف بیان عواطف میدونه و از این رو گزاره های هنجاری رو فاقد عینیت تلقی میکنه. یعنی شما با نگاه پوزیتیویستی دیگه نمیتونید فلسفه سیاسی به معنای هنجاری داشته باشید، یعنی بتونید به نحو علمی دفاع بکنید از این که دولت باید چنین بکنه، چون باید ها به طور کلی هر گزاره هنجاری، هر گزاره که از صنف باید و نباید باشه توجیه عقلانی نداره و صرفا از صنف چیه؟ بیان عواطفه. یعنی یه چالش تاریخی رالز اینه که بدونید چارچوب عینی برای دفاع از یک چارچوب عقلانی برای دفاع از عینیت گزاره های اخلاقی و به طور خاص گزاره های فلسفه سیاسی بیان بکنه. اما جدای از چارش دو سنت دیگه وجود داره که این دو سنت البته هر دو عینیت گزاره های اخلاقی رو مفروض گرفتن، ولی رالز در هر دوی این سنت ها نقایصی رو پیدا میکنن که به نظرش میاد این نقایص اقناع کننده، این نقایص در واقع به نوعی است که باعث میشه این دو سنت اقناع کننده نباشه. سنت اول سنت نفگراییه و سنت دوم سنت شهودگراییه. نفگرایی یک دیدگاهی است که میگه امر به لحاظ مبدا این گزاره به لحاظ اخلاقی موجه است، یا امر به لحاظ اخلاقی موجه است که خیر تجمیعی رو پیشینه بکنه. این تعریف دقیق یوتیلیتاریانیسم یا نفگرایی. گزاره موجه است یا امر موجه است که خیر تجمیعی رو حداکثر بکنه. یعنی من الان میخوام یه تصمیم بگیرم، میخوام ببینم این تصمیم در بین میخوام انتخاب بکنم، ببینم که برای این تصمیم با توجه به گزینه‌هایی که دارم کدوم گزینه موجه است. چیکار میکنم؟ یا میگم توی این جامعه من فرض کنید 5 تا آدم وجود داره، شخص A، شخص B، شخص C، D و من 3 تا گزینه هم دارم. میگم گزینه یک، گزینه دو، گزینه سه. گزینه یک نفع شخص A رو مثلا دوم کنه، نفع شخص B رو دوم کنه، نفع شخص C رو دوم کنه، نفع شخص D هم دوم کنه، نفع شخص E رو هم دوم کنه. گزینه دو نفع شخص A رو 5 میکنه، نفع شخص B رو 10 میکنه، نفع شخص C رو 11 میکنه، نفع شخص A رو 15 میکنه و نفع شخص B رو مثلا 25. گزینه سوم نفع شخص A رو 1 میکنه، نفع شخص B رو مثلا 3 میکنه، نفع شخص B رو 4 میکنه، نفع شخص B رو 5 میکنه و نفع شخص B رو 150 میکنه. خیلی تجمیعی یعنی چی؟ یعنی جمع این صدها. جمع این صد چند میشه؟ 10 میشه. پس خیلی تجمیعی گزینه اول میشه 10. خیلی تجمیعی گزینه دوم چند میشه؟ 40، 45، 55، 66. درسته؟ پس میشه. و خیلی تجمیعی سطح سوم چی میشه؟ 280. خب یوتیلیتریانیسم کدوم گزینه رو انتخاب میکنه؟ گزینه سه. چون گزینه سه داره نفع رو حداکثر میکنه. منتها مشکلی که از نظر رالز این در واقع نگاه فلسفی به مشروعیت یا عدم مشروعیت یک تصمیم داره این هستش که یوتیلیتریانیسم میتونه به تصمیماتی خلاف چی منجر بشه؟ خلاف شعور داره. یعنی شما فرض کنید بر مبنای نگاه نفع‌گرایانه اگر پذیرش برده‌داری در یک جامعه نفع جمعی رو حد اکثر بکنه، آیا برده‌داری بر اساس نگاه نفع‌گرایانه موجه است یا نیست؟ هست. در حالی که از نظر رالز برده‌داری از این جهت که با دو ارزش اساسی آزادی و برابری که بعداً توضیح خواهم داد این ارزش از کجا آمده در تعارض هیچ وقت نمیتونه هم رو موجه باشه. بنابراین مشکل اصلی این نگاه این هست که به تصمیماتی خلاف شهودات ما موجه میشه، یعنی امور رو به لحاظ اخلاقی موجه میبینه که با شهودات اخلاقی ما در تعارض. اما شهودگرایی چه مشکلی داره؟ این نگاه نفع‌گرایی اساسا شهودگرایی یعنی چی؟
شهودگرایی ترجمه چیه؟
اینتویشنیسم. شهودگرایی دیدگاهی است که میگه ما تعدادی گزاره اخلاقی پایه داریم. پایه گزاره این دیدگاه شخصی است به نام جورج ادوارد مور، یه فیلسوف اخلاق تحلیلی است که حالا پیش از راسل قرار داره سلام میکنه و یکی از مؤثرین مرجعیت فلسفه تحلیلی. اون میگه ما تعدادی گزاره‌های پایه داریم که اینها رو به نفع چیکار بکنیم؟ شهود میکنیم. و این گزاره‌های پایه هیچ سلسله مراتبی بینش حکم فرما نیست. ما صرفا یه سری شهودات پایه داریم. از نظر رالز مشکل اصلی شهودگرایی این هست که شهودگرایی راهی سیستماتیک برای حل تعارضات احتمالی بین گزاره‌ها ارائه نمیده. فرض کنید ما یه گزاره پایه داریم به این مضمون که آزادی مالکیت باید به رسمیت شناخته شود. میگیم بالاخره آزادی ارزش دیگه و آزادی مالکیت باید به رسمیت شناخته بشه. یه گزاره پایه دیگه هم داریم که باید حق اولیه انسان‌ها برای حیات بخش تأمین نیازهای اولیه مادی انسان‌ها یک حق محسوب بشه. اونم یه گزاره پایه باشه. دقت کنید این دو گزاره با هم در تعارضه، چون یه جاهایی شما اگه بخواید اون حق اولیه انسان‌ها رو تأمین کنید مجبورید مالکیت رو تهدید کنید و اگه بخواید مالکیت رو تهدید نکنید مجبورید از اون گزاره دوم دست بکشید. شهودگرایی مشکل اصلیش از نظر رالز این هست که راه حل سیستماتیکی برای در واقع تعادل و تراجیح این تعارضات ارائه نمیده. بنابراین رالز در نظریه عدالت خودش به دنبال این هست که یک بدیل سیستماتیکی ارائه بده برای دو سنت قالب اخلاقی زمانه خودش، یعنی شهودگرایی و نفع‌گرایی، و مهمتر از اون از عینیت گزاره‌های اخلاقی به نفع دفاع بکنه. یعنی بگه من به نحو عقلانی دارم از این اصول دفاع می‌کنم. راه حل رالز چیه؟ راه حل رالز این هستش که بیاد یک مفهوم کلاسیک رو، یعنی آموزه قرارداد اجتماعی رو درش یک دخل تصرفی بکنه و بر مبنای چارچوب قرارداد اجتماعی یک راه حلی برای دفاع از خدمت رو از کنم اصول مورد نظر خودش برای تدبیر جامعه و دفاع از در واقع عینیت گزاره‌های بهتر بگیم سیاسی ارائه بده، گزاره‌هایی که مربوط به فلسفه سیاسی میشه. همینجا توجه بکنید، نقد گرایی و شهود گرایی چارچوب‌های ما هستند، یعنی هر گزاره سیاسی، هر گزاره اخلاقی، هر گزاره هنجاری نقد گرایی میگه من با همین روش میسنجم. ولی نظریه رانت صرفا محدود به چیه؟ به فلسفه سیاسی. اون نظریه خودش رو به ساحت امر اخلاقی به طور کلی تعمیم نمیده، در مورد این بعدا بیشتر بحث کنه. اما قرارداد اجتماعی با اون خوانش رانت چی به ما میگه؟ میگه امری موجب است که از جانب انسان‌های آزاد در موقعیت برابر قابل پذیرش باشد. یعنی اگر انسان‌ها تونستن، انسان‌های آزاد در یک موقعیت برابر بر سر یک مسئله اجماع بکنند، اون شبه مشروع. اگر ما انسان‌های آزاد از موضع برابر نسبت به یک در واقع سیاستی به عنوان سیاست حاکم بر جامعه اجماع کردیم، این دارای مشروعیت. به چه نحوی؟ این رو فعلا توضیح نمیدیم. چارچوب این کتاب میخواد در واقع همین ادعای اصلی رو توضیح بده. من فعلا به همین مقدمات بسنده میکنم، چون میخوام این رو برای بحث میجروده و وارد متن کتاب میشم. دوباره به این در واقع توضیحات تکمیلی خودم در مورد مفهوم قرارداد اجتماعی و سایر زمینه‌های فکری رالز رجوع میکنم. خب رالز در کتاب عدالت به مثابه انصاف، اگر اجازه بفرمایید مجموعه از مسائل رو مطرح کنم. اولا من توضیح دادم که این رالز یک کتاب تئوری آف جاستیس داره، بهتره بگیم یه تئوری آف جاستیس، که این کتاب 1971 منتشر شده و 1999 ادیشن دومش منتشر شده. یک کتاب پولیتیکال لیبرالیسم داره که در مورد فرق این دو کتاب هم در ادامه توضیحاتی خواهم داد. این در 1996 1999 و آخرین ادیشنش هم 2005 منتشر شد. یک کتاب داره به نام Laws of People، قانون مردمان، که موضوعش مسئله عدالت جهانی است. که خواهم بکنم مسئله عدالت جهانی دقیقا چه معنایی داره و چرا در این کتاب مطرح نمیشه. این رو 1999 منتشر میکنم دیگه کنم موضوعیت این نداره و کتاب عدالت به مثابه انصاف که حاصل درس گفتارهای رال در دانشگاه هاروارد هست و البته خودش هم یک ویرایش روش کرده و البته عجل مهلت نده، ویرایش کاملش رو برای بشه نهایی یکی از شاید دانش انجام داده، در سال 2001 منتشر شد. دو کتاب درس گفتارهای فلسفه سیاسی و اخلاق هم در واقع به این لیست چهارتایی اگر اضافه بکنیم مجموع آثار رالز میشه 6 تا، مجموع مقالاتش اگر اضافه بکنیم میشه 7 تا. رساله دوره کارشناسیش، دوره آندگراجویتش هم که در واقع معنای گناه نخستی باشه اخیراً که بعد از مرگش منتشر میشه، مجموعه آثار رالز بودن 8 شده. یعنی یه فیلسوفیه که احاطه به مجموعه آثارش هم خیلی باسطحی نیست. اما کتاب
فیلسوف
کاملا حوزه فلسفه سیاسی محسوب میشه. نه اصلا، نه یه جاهایی یک اطلاعاتی از علم اقتصاد وارد میکنیم ولی اصلا اقتصاددان محسوب میشه. یه اطلاعاتی از اقتصاد بالاخره داره که این حرفا رو میزنه ولی برای هیچ در واقع سبقه اقتصادی نداره. این بعضی مثل آمارتیا سن و اینها بینابین هست. این آمارتیا سن نمیدونم اون کتاب هاشو دیدید یا نه، این کتاب توسعه یعنی آزادی و آمارتیا سن. آمارتیا سن یه هندیه که البته استاد دانشگاه هاروارد تکام یه سال جایزه نوبل اقتصاد هم گرفته. یه چیزی بین فلسفه و اقتصاد، یعنی بعضی اقتصاددان میشناسنش بعضی فیلسوف میشناسنش. یا یه مثلا جان بومر هست که یه اقتصاددان مارکسیسته ولی حرفای فلسفی میزنه. رالز کاملا فیلسوف هست، یعنی اصلا تو علم اقتصاد مصاحبت جدی نداره. فیلسوف سیاسیه و مهمترین مسئله اینه که احیاگر فلسفه سیاسی در دوره اخیر مصدوم شه. یعنی رالز بعد از یک دوره‌ای که فلسفه سیاسی دچار یک رکودی شده بوده، مجدداً در واقع اشاره کرده با این چارچوبی که داره مطرح می‌کنه فلسفه سیاسی رو احیا می‌کنه. از این جهت
در قالب سیستم لیبرالیسم هستش.
بله بله. حالا اینو بعداً توضیح خواهیم داد. که یک فیلسوف سیاسی لیبرال هم محسوب میشه. خب. اما در کتاب عدالت به مساوی انصاف که دیگه ما وارد متن این کتاب می‌شیم، رالز در 5 بخش سرفصل های نظری عدالت خودش رو مطرح میکنه که در واقع شکیده ایست از این کتاب. در واقع فصل این کتاب رو داشته درس میداده در قالب بسیار درس گفتارهایی. و البته نکته مهم است در این حال که یه جایی در مباحث این کتاب رو تلخیص میکنه، یه جایی ابهامات و ضعف های این کتاب رو هم داره تو این درس گفتارها رفع میکنه. بنابراین خوندن این دو تا کتاب کنار هم دیگه مکمل این است برای فهم اندیشه رالز. از سوی دیگه توجه کنید که من گفتم ما دو رالز داریم، بعدا توضیح خواهم داد، یه رالز نظری عدالت و یه رالز لیبرالیسم سیاسی. البته این دو تا با هم مغایرت‌های جدی ندارن، ولی به هر حال تفاوت‌هایی دارن و کتاب جاستیس از فیرنس تا یه حد زیادی متأثر از این ادبیات دوم رالز هست. یعنی یک سری مفاهیمی رو هم داره مطرح می‌کنه که در کتاب نظری عدالتش دیده نشده که در مورد اینها توضیح خواهم داد. اما رالز در کتاب جاستیس از فیرنس در بخش اول دو کار عمده انجام میده. اول دریافت خودش از نقش های فلسفه سیاسی رو بروز میده و دوم مفاهیم پایه فلسفه سیاسی رو بروز میده. خب یک فیلسوف سیاسی مؤسس است و طبیعتاً به عنوان یک فیلسوف مؤسس یه سری مفاهیم جدیدی رو مطرح کرده، اون مفاهیم رو هم داره توضیح میده. ببین من یه چیزی به شما عرض بکنم، شما که این خاطر رو اگر خواستید با کتاب فلسفی مواجه بشید، یک نکته رو در نظر بگیرید. فیلسوفانی که در تاریخ نقطه عطف محسوب میشن، افلاطون، ارسطو، هم ابن سینا، ملا صدرا، کانت، هر کسی، اینها معمولاً مهمترین مساهمتشون در تاریخ اندیشه مفاهیم جدیدی که برای اولین بار مطرح می‌کنه. یعنی افلاطون چرا اینقدر اهمیت داره؟ چون با مفهوم ایده، با مفهوم مثال داره به یک چالشی که در اون عصر حاکم بوده به اون چالش پاسخ میده. یعنی به چالش علم از طریق مفهوم ایده ها پاسخ میده. ارسطو از طریق مفهوم ماده و صورت به چالش تبیین حرکت داره پاسخ میده. کانت با طرح مفهوم انقلاب کوپرنیکی با یه مفهوم جدید داره به یه چالش پاسخ میده. فیلسوفان مؤسسی ها مثل صدرا به مسئله اثبات وجود غالبا یکی از مهمترین وجوه تأسیسگریشون مفاهیم جدیدیه که برای نخستین بار وارد تاریخ اندیشه میکنن. مثلا جان لاک و هابز و اینا شاید یکی از مهمترین مساهمت هاشون به تاریخ اندیشه طرح مفهوم قرارداد اجتماعی بوده. رالز هم توی این بخش اول کتاب داره 7 8 تا از مفاهیم اصلی اندیشه خودش رو برای نخستین بار توضیح میده. نخستین بار نکه بازنه، برای اون مفاهیمی که برای نخستین بار خودش مطرح کرده و تماتایز کرده رو اینها رو داره تو این کتاب توضیح میده. و به طور کلی عرض میکنم آدم هایی که مؤلف محسوب میشن و بنیانگذاری سبک محسوب میشن، شما اگر تاریخ رو برعکس بخونید به نظرتون خیلی کار خاصی نکردن، ولی از اون که نگاه بکنید ببینید اینا یه نقطه عطف. مثلا شما فرض کنید فیلم گاه مثلا داریوش مهرجویی نگاه بکنید، شاید الان اصلا فیلم جذابی به نظر نرسه، ولی تو اون دوره مثلا دهه 40 این تو سبک فیلم سازی تحولی محسوب میشده. مثلا فرض کنید فیلم دیدبان حاتمی‌کیا اینجوریه، یعنی مثلا اگه کسی بره فیلم های دفاع مقدس نگاه بکنه قبل اون فیلم و بعد اون فیلم کلا سبک فیلم سازی دفاع مقدس تحول کرده، شاید الان اصلا فیلم جذابی محسوب نشه. فیلسوفای مؤسسا همینجوریه، یعنی اینا به واسطه اون مفاهیم جدیدی که مطرح میکنن به یک بار اهمیت پیدا میکنن. البته مفاهیم جدیدی که مطرح میکنن و اون در واقع پاسخهای منسجمی که به برخی مسائل مهم از طریق استناد به اون مفاهیم در واقع مطرح میکنن. خب رالز هم البته از این قاعده استثناء نیست و او هم در واقع باید توجه بکنید که حداقل حالا طبق بخش اولی کتاب 8-9 تا مفهوم جدید رو داره وارد فلسفه سیاسی میکنه برای پاسخگویی به مسائلی که به تدریج حالا بهش میپردازه. اما نقش های فلسفه سیاسی از نظر رالز چیه؟ رالز در این کتاب در همون بند اول 4 نقش رو برای فلسفه سیاسی مطرح کرده. نقش اول یک نقش عملی میگه فلسفه سیاسی به دنبال راه حل برای رفع تعارض ها یا کاهش تعارض هاست. بعد مثال میزنم. میگه شما ببینید ما یه جنگ های مذهبی داشتیم در قرن 16 در اروپا. ظهور اندیشه لیبرال، ظهور اندیشه جانداک، ظهور مفهوم تساهل پاسخی است به جنگ های مذهبی که در قرن 16 در اروپا رخ داده. البته میدونید ما یه تحلیل دیگه هم از سرآغاز لیبرالیسم داریم که در واقع ما سری هم مطرح می‌کنن که میگن لیبرالیسم ایدئولوژی سر توجیه سرمایه داری. ولی حالا اون یه دیدگاهی که رالز اینجا مطرح می‌کنه این هستش که لیبرالیسم یک اندیشه است که پاسخ میده به تعارض‌های مذهبی و جنگ‌های مذهبی که در قرن 16 شکل گرفته. یا مثال دیگه که می‌زنیم این هستش که ظهور اندیشه هابز رو باید پاسخی بدید برای تحقق نظم مدنی در مقابل چالش جنگ‌های مدنی که در انگلستان جریان داشته. یعنی وقتی یک جامعه دچار تعارض میشه، دچار چالش میشه، فیلسوفان سیاسی برای حل این تعارضات و برای حل این پاسخ‌ها در واقع چیکار می‌کنن؟ یه پاسخ مسائلی رو مطرح می‌کنن که این در واقع نقش اول فلسفه سیاسی از دیدگاه رالز محسوب میشه. البته رالز تو همون بند اول یک اشاره بسیار در واقع حالا بگیم غیر مستقیم هم میکنه به کاری که خودش داره انجام میده. میگه یه تعارض دیگه یه از در خود اندیشه لیبرال، تعارض بین آزادی و برابری، همون تعارضی که بهش اشاره کرد. میگه در اندیشه لیبرال ما دو سنت داریم، سنت متأثر از لاک و سنت متأثر از روسو. سنت متأثر از لاک بر مفهوم آزادی تاکید میکنه و سنت متأثر از روسو بر مفهوم برابری. یا اگه بخوایم دقیق‌تر بگیم سنت متأثر از لاک بر آزادی‌های مدرن تاکید میکنه و سنت متأثر از روسو بر آزادی‌های انشنت. و یک نویسنده به نام کنستانت هم اینجا ارجاع میده. منظور از آزادی‌های مدرن همین آزادی وجدان، آزادی بیان و بیشتر در واقع جنبه‌های سلبی آزادی هست. منظور از آزادی‌های کلاسیک، آزادی‌های انشنت، بیشتر ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی هست. یعنی شما در یه جامعه هر چقدر هم به لحاظ سوری آزادی بدید به انسان‌ها، به لحاظ سوری هر چقدر آزادی بدید، مثلا آزادی اینو بدید که هم بیاد تو انتخابات رأی بدن، اگر در این جامعه نابرابری وجود داشته باشه انسان‌ها فرصتی برابر برای بهره‌مندی از این آزادی‌های خودشون رو نداره. بنابراین صرفاً با تأکید بر جنبه‌های سلبی آزادی فرصت لازم برای بهره‌مندی از این آزادی‌های سیاسی به وجود نمیاد. در واقع تقابل آزادی و برابری شاید به نوعی تقابل تأکید بر آزادی‌های در واقع مدرن و آزادی‌های کلاسیک باشه. که خب اینجا در واقع اون کانفلیکتیست، اون تعارضی است که رالز می‌خواد حلش بکنه. چطور ما بخوایم هم از آزادی‌ها پاسداری بکنیم به اون معنای لیبرال خودش و هم حق انسان‌ها رو در بهره‌مندی از اقل امکانات اجتماعی و همچنین در بهره‌مندی از آزادی‌های سیاسی به رسمیت بشناسیم. در باب اینها به تدریج توضیح خواهیم داد. ولی اصل مسئله در واقع روشن بشه. اصل مسئله بس، یعنی یکی از مهمترین نقش‌های فلسفه سیاسی که رالز هم البته به این نقش توجه داره چیه؟ حل تعارض. ولی فیلسوف سیاسی می‌خواد راه حلی برای حل تعارض بده. و یک تذکر مهمی هم رالز اینجا مطرح می‌کنه. میگه ببینید این تعارضات رو صرفاً تعارضاتی نباید ببینیم که ناشی از پایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی انسان باشه. ممکنه بنده بگم آقا این تعارضات حل نمیشه، چون اونی که ثروتمنده همواره از نابرابری دفاع میکنه، اونی که فقیر از برابری دفاع میکنه. خب اینجا ما یه چالش نظری و یه چالش غیر نظری در میکنیم. از نظر راز مسئله دوگانه آزادی و برابری در ذات خودش یک مسئله نظریه، نه باید اینو صرفا یه جور اختلاف اجتماعی و طبقاتی تلقی بکنیم. واقعا در ساحت نظر اختلافی وجود داره و ما هم میکوشیم در ساحت نظر و در ساحت فلسفه سیاسی برای شوهری پیدا بکنیم. پس اینجا پذیرفتیم که یک سری چالش هایی وجود داره، این چالش ها از صنف چالش های نظریه و ما هم میکوشیم که پاسخ های نظری برای ما پیدا بکنیم. پس این اولین نقش فلسفه سیاسی. رفع تعارض یا اگر هم رفع تعارض ممکن نشود کاهش تعارض. این نقش عملی دقیقا تن. پس اولین نقش فلسفه سیاسی یک نقش عملی. دومین نقش فلسفه سیاسی اون چیزیست که راز ازش به جهتیابی تغییر میکنه. منظور از جهتیابی چیه؟ جهتیابی خود راز ازش یک بیان اجمالی ارائه میده. جهتیابی یعنی این که ما به مردم کمک بکنیم که یک تصوری از نظام اجتماعی و نظام سیاسی به عنوان یک کل پیدا کنه. در واقع جهتیابی در معنیش این هستش که انسان‌ها یک درکی از ماهیت نظام در واقع سیاسی خودشون و نظام اجتماعی خودشون به عنوان یک کل پیدا کنه. این دومین نقش محسوب میشه. سومین نقش فلسفه سیاسی که حالا توی این کتاب با ارجاع به هگل هم توضیح داده میشه، پس دومین نقش جهت‌یابیه. سومین نقش مفهوم حاشیه هستش. راز اینجا توضیح میده، میگه سومین نقش فلسفه سیاسی این هستش که از طریق تبیین عقلانیت نهادهای سیاسی و اجتماعی موجود خشم مردم و نفرت مردم نسبت به این نهادها کاسته بشه. یعنی انسان ها ممکنه یک تصوری از امر ایدئال داشته باشن و این تصور تصور غیر واقعی باشه و این تصور منجر به این بشه که یک خشم و نفرتی از این نهادها پیدا بکنن. فلسفه سیاسی کمک میکنه به انسان ها که وجه عقلانی این نهادهای سیاسی رو درک کنن. مثلا میگم حالا نمیخوام سر این نهاد خیلی مناقشه بکنم، یه نفر ممکنه بیاد بگه آقا این جامعه ما خیلی جامعه فاسدی، نه جامعه ما، منظور یه جامعه. بعدش میگم چرا؟ میگه آقا تو این جامعه من باید مثلا کلی پول دارم، اینقدر حقوق بگیرم. یه نفر مثلا با یه کار اندکی مثلا 5 برابر من مثلا درآمد داره. فیلسوف سیاسی هم داشت میگه من نمیگم این وضعیت وضعیتیه که حالا هیچ عیبی توش نیست، ولی هر وضعیت دیگه غیر از این میتونه بدتر از این باشه، چون یا میتونه به فقر بیشتر شما منجر بشه یا میتونه به نابرابری های بیشتری منجر بشه. یعنی عقلانیت وضعیت موجود رو تفکیه میکنه. مثلا میگم حالا من که گفتم نمیخوام این مثال رو باشه کنم، از این طریق مثلا میگم تو این مورد خاص بگه هر راه حلی غیر از این راه حل کارهای به لحاظ اقتصادی مثلا نیست.
اگر مثلا جامعه ایکس یه جامعه مثلا ایگرگ هم داشته باشه، اون ایگرگ ما باشه این جامعه که شما صحبتش میکنید که اگر مثلا تغییر کنه امکان داره که وضع بدتر بشه.
آره.
ولی جامعه ایکس واقعا رسیده به این.
خب
یعنی یه سیستم جدیدی پیاده کردن و نتیجه گرفتن. اون موقع چی؟
اون موقع که این جوای سیاسی نقص شده دیگه. نه من بیشتر اینو میخوام بگم، اون چیزی که فلسفه سیاسی دنبالشه اینه که تصورات خام آدم ها رو از ماهیت امر سیاسی تدقیق بکنه.
توقع
آره و نه نه توقع، یه عقلانیتی در موقع در به انسان ها بده، یک نگاه عقلانی به انسان ها بده نسبت به نهادهای سیاسی. حالا شما داری اول مارش میگی و این همین که شما
دادید.
نه ببینید این فرق میکنه. حالا اینو با اون وظیفه چهارم فلسفه سیاسی وقتی کنار هم دیگه بذاریم معلوم میشه. ببین این یه گزاره هگل داره که آقای رالز هم داره به هم ارجاع میده. اون گزاره هگل میگه واسیس فرمونفتیش واس ایست ist wirklich und was ist wirklich ist vernünftig, what is rational is actual and what is actual is rational. آنچه عقلانی است واقعی است و آنچه واقعی است عقلانی است. خیلی این گزاره هگل رو به معنای یه جور در واقع توجیه وضع موجود گرفتن. یعنی یکی از شبهاتی که ممکنه به وظیفه سوم فلسفه سیاسی گرفته بشه اینه که فلسفه سیاسی یک ماهیت محافظه‌کارانه پیدا میکنه با این وظیفه. برای چی؟ برای توجیه وضع موجود. شوق عقلانیت نظام‌های موجود توضیح بدید. بله درسته. مطابق یه وظیفه چهارم هم برای فلسفه سیاسی ترسیم میکنه که اون وظیفه چهارم در کنار وظیفه سوم باعث میشه که وظیفه در واقع فلسفه سیاسی صرفاً یک وظیفه توجیهی و توصیفی برای دفاع از وضع موجود نباشه. اونم ترسیم آرمان شهرهای واقعی گرایانه است. که حالا اینو دو وظیفه چهارمش داره وجود میده. ولی آره همواره در اون بحث آشتی که آره میاد به خود هگل هم این شبهه وارده که اون گزاره شما یه جور تفسیر محافظه‌کارانه میشه همواره ازش که البته میدونی از این گزاره تفسیر انقلابی هم کردن. ولی به هر حال تو نظر اول از اینکه بگی هر آنچه موجود است عقلانی است و هر آنچه عقلانی است موجود است، این تو نگاه اول چی میشه؟ کاملا یه معنی محافظه‌کارانه پیدا.
توی کتاب آقای دینامی که اصول روابط فلسفی
آره. ولی میخوام بگم حالا اون رو حالا یه بحث دیگه ای، ولی تو ساعت فلسفه سیاسی ولی تو ساعت فلسفه سیاسی وقتی داریم از این صحبت میکنیم، یعنی میخواییم عقلانیت نظام های سیاسی رو توضیح بدیم، در کنارش یه جور جهتی و در واقع توصیف یه ایدئالی رو داریم که در ذهن توصیف اون ایدئال از وضعیت موجود یه ارزیابی انتقادی هم پیدا میکنیم. حالا اینو ذهن وظیفه چهارم فلسفه سیاسی از این صحبت میکنیم. بله قبول دارم. به تنهایی اگر وظیفه سوم رو در نظر بگیریم، کاملا از وظیفه سوم میشه از نقش فلسفه سیاسی یک تفسیر محافظه‌کارانه کرد. اما وظیفه در واقع پاوراش ما ذیل وظیفه سوم فلسفه سیاسی رارد میاد بین سه تا مفهوم تمایز قائل میشه. چرا این سه تا مفهوم رو مطرح میکنه؟ دقیقاً برای اینکه به عنوان یک فیلسوف سیاسی درک ما را نسبت به ماهیت جامعه سیاسی اصلاح می‌کنه. این سه تا مفهوم چی هستند؟ بگه ببینید ما این مفهوم کامیونیتی داریم. من حالا ترجمه‌اش کردم به امت. توضیح می‌دم. حتی من ترجمه نکردم ولی من این ترجمه رو انتخاب کردم. یه اسوسییشن داریم اسمش رو مثلا میذاریم انجمن و یک سوسایتی.
میگم
چرا. ببینیم ما این مفهومی داریم در رات به نام کانفرنسی داشتیم. کانفرنسی داکتر یعنی آموزه جامع. آموزه جامع یعنی چی؟ یعنی فرض کنید یک باور اخلاقی مشخص. مثلا فلسفه اخلاق کانت یک کانفرنسی داکتری. یک فیلسوفی برای یک مبنای خاصی یک نوع فلسفه اخلاق خاصی مطرح کرد. فلسفه اخلاق ارسطو یک کانفرنسی داکتری. آموزه های مسیح یک کانفرنسی داکترینه، یک در واقع آموزه جامعه. تعالیم دین اسلام یک آموزه جامعه، یعنی یک چارچوب اخلاقی مشخص، حالا چارچوب دینی مشخص که برای انسان تعیین وظیفه میکنه.
آموزه منظورش هنجاره؟
نه نه آموزه دیگه، یعنی اصلا شما فرض کنید تو بحث مسیحیت یک آموزه اخلاقی شما دارید دیگه، منظور اینه، یعنی یه
بایدها و نوازه.
نه حالا بهتره بگیم یه نه منظور مثلا یه نظامی از قواعدی که
به هم داره هنجار نمیتونه نباشه.
حالا خود بهش بگیم نه منظور یک هنجار خاص نیست.
آره خب این آموزه هایی که داریم میگیم در قالب جهانبینی و قالب ایدئولوژی هر یا هر دو تاش.
خب این اصطلاحی که داریم میگیم از اون اصطلاح منسوخه که من ترجیح نمیدم استفاده نکنم ازش. حالا شما میتونید بگید من اون اصطلاح استفاده نمیکنم. آقا اصلا من اصطلاحی دارم میگی اما اصطلاحی که جا افتاده نیست شما خواهد به استفاده بکنی
در حاله
باید و نوایت هاست؟ ببینید در حاله باید و نوایت هاست ولی ممکنه توی نظام در واقع خاصی این باید و نوایت ها بر هستا مقتنی بشه در یه جای ممکنه نشه. مثلا تو دین اسلام معمولا در واقع آموزه های هنجاری بر یه سری آموزه های هستی شناسانه مقتنی میشه. اگه منظورتون از ایدئولوژی و در واقع جهان بینی اینه آره، ولی من چون اصطلاح جواب داده نیست ازش استفاده نمی کنم. آره آره ببین این میتونه برای مقتنی باشه میتونه نباشه. مثلا در اخلاق کانت بر هستی شناسیش مقتنی نیست، چون اساسا یه فلسفه نظری داره یه فلسفه عملی داره اینا از هم جدا، ولی بالاخره این نظام اخلاقی با یه چارچوب خاص داره. آموزه دین مسیح یه چارچوب در واقع اخلاقی خاصی که البته برای در واقع دریافت خاصی هم از هستی شناسی مبتنیه، ولی این معنی آموزه جامعه مشخصه دیگه، یه چارچوب مشخص اخلاقی. کامیونیتی اون اجتماعیه، به این جهت من از اصطلاح اجتماعی استفاده نکردم، که مبنای عضویت اعضا در اون پذیرش یک آموزه جامعه خاص باشه. مثلا ما میگیم امت پیروان مسیح، به این جهت از اصطلاح امت استفاده کردم، اینا ویژگیشون چیه؟ همه اینا به تعالی مسیح باور دارن. میگیم امت اسلام، همه اینا به تعالی پیامبر اسلام باور دارن.
نه
نه آیه من نه حسر اصطلاحش دعوا کنم، میخوام یه مقام اصلا کلمه رو پاک کن. کامیونیتی یعنی اون جامعه ای که اعضای اون بر مبنای پذیرش یک آموزه جامعه وارد اون شده. خب بس این میشه کامیونیتی.
مثلا مردم از کجا این قرار چون بحث فرهنگ که از دوان از تاریخ از جغرافیا مثلا شما بگید امتی رو ربون داره مثلا ما یکم میفهمیم.
نه اصلا این امت آقا شما فرض کنن الان یه عده از اونها جمع میشن میگن ما با این دریافت خاص از آموزه دین اسلام با هم دیگه یه جامعه تشکیل میدن، جامعه کلیسایی اینجوری. خب ببینید یه عده جمع میشن با هم دیگه مثلا میشن چند دراویش مثلا قرآن، اینا بر اساس یه آموزه جامعه دور هم جمع شده دیگه. منظوری اسوسییشن چیه؟ اسوسییشن اون جامعه است که انسان ها اختیاری وارد شدن، ویژگی اصلیش اختیاری بودن. فرض کنید دانشگاه اسوسییشن، چرا؟ چون چه دانشجو چه استاد با اختیار خودش وارد میشه. اون چیزی که رالز میخواد تاکید بکنه براش اینه که ببینید جامعه نه امت نه انجمن، چون انسان ها نه اختیاری وارد جامعه شدن و نه مبنای ورود انسان ها به جامعه پذیرش یک آموزه فراگیر واحده. پس باید از ابتدا روشن بکنیم اگر فلسفه سیاسی میخواد برای جامعه تعیین تکلیف بکنه، نمیتونیم بگیم خب آقا دیگه اختیاری ما اینکه باید مثلا اینا رو بپذیریم دیگه، یا ما مبنامون برای فلان الزام در جامعه فلان آموزه اخلاقیه، حالا مثلا اسلام مسیحیت، نه اصلا بگیم آقا من رفتم یه نظام سیاسی تشکیل دادم بر مبنای آموزه های کانت. جامعه کامیونیتی نیست که یک آموزه اخلاقی خاص بخواد در واقع بستر هنجارهای اون قرار بگیره. بنابراین این تفکیک رو از ابتدا مطرح می‌کنه.
حکومت دینی و حکومت چه دینی
هستن
یا
ایدئولوژی
مثل
کمونیستی
و همه این چیزها رو
بکنار بزنه. آره ببین حرفش اینه که میگه یه جامعه لیبرال که در اون آزادی و برابری انسان‌ها رو به رسمیت شناختید نمیتونه بر مبنای آموزه فراگیر تدبیر
بشه. شما بهشون دیکته
کنید. آره ببین این دقت کنید دیگه کاملا تو بستر لیبرالیسم داره صحبت.
آموزه
فراگیر پلورالیسم. خب اینو میگه آموزه فراگیر نمیگیره. یا اگه اونجوری بخواد بگیره آره ولی اینو آموزه فراگیر نمیگیره.
چرا نمیگیره؟
خب برای اینکه ببینید تصویر آموزه فراگیر یعنی چی؟ شما مثلا میگید که
همه مشترک،
آموزه فراگیر منظورم مشترک. نه آموزه فراگیر یعنی آموزه‌ای که تصویر خاصی از خیر و به انسان‌ها در واقع
پلورالیسم
متعین می‌کنه. نمیگم چی خوبه. ببین اصلا اینو باید دقت کنید. لیبرالیس اساسا این تصویری که ما ازش داریم ولی ترجمه نظر توش بکنه حداقل تر دیدگاه اینها. البته ممکنه شما که لیبرالیسم خودش یه ایدئولوژی ممکنه یه چیزی بگید، ولی حداقل تصور مدافعان لیبرالیسم این نیست. یعنی لیبرالیسم این سوال خیلی مهمیه هست، چون من هر جا که میگم معمولا این سوال مطرح میشه، میگم خب این خودش یه ایدئولوژیه. ببین ادعای اینها اینه، میگم ببینید ما یه جامعه داشتیم مثلا جامعه مسلمان، اینا یه تصویر خاصی از سعادت انسان ها داشته. یه جامعه داشتیم جای مسیحی ها، اینا یه تصویر خاصی از یهودی ها، تو خود اسلام چند فرقه، تو خود مسیحی ها چند فرقه. تو واقعیت جامعه غربی ها تو قرن 16 و 17 یه جنگ های مذهبی شکل گرفت و این جنگ های مذهبی راه حل پیدا نکرد جز از طریق پذیرش تساهل مذهبی. یعنی ایده اصلی لیبرالیسم این هستش که ما در جامعه سیاسی نظم اجتماعی رو بر یک آموزه فراگیر اخلاقی مبتنی نکنیم، یعنی یک تصویر خاص از خیر انسان ها رو مبنای تدبیر جامعه قرار ندیم. این به معنای این نیستش که بگیم همه چی درسته یا همه چی غلطه.
چطور قانون
بذاریم؟ حالا راست میخواد اینا رو توضیح بده دیگه.
نه
مبتنی برای تصور از خیر نیست. اینا که دارید میگید خیلی نکات مهمیه. رال سعی میکنه با اینا تعیین تعریف بکنه. ببین یه لحظه ببین چی؟ بذار من اینو بگم بعد حالا هر چند تا که خواستیم بگیم حالا. ببین یکی از مهمترین نکات که رال میگه جدایی فلسفه اخلاق از فلسفه سیاسی. یعنی میگه من میخوام یک فلسفه سیاسی رو بنا بکنم که این فلسفه سیاسی بر یک نگاه خاص اخلاقی و بر یک نگرش خاص اخلاقی مبتنی نباشه. ببین حرفش این نیست که لیبرالیسم تنها در صورتی امکان پذیره که ما مثلا نسبی‌گرایی معرفتی رو پذیرفته باشیم. اینو خیلی سریع هم میگه حل مسئله نسبی‌گرایی معرفتی تو کجاست؟ تو بین معرفت چه اساس؟ ببینید بنده ممکنه به عنوان یک مثلا فرض کنید متعلق کاتولیک، به عنوان یک متکلم مسلمان، به عنوان یک فیلسوف در واقع متعلق بیام و از یک آموزه الهیاتی خاصی به نفع معبود دفاع کنم. شما ممکنه از یک آموزه مخالفی به نفع معبود دفاع کنید. معبود بودن نمیدونم اینکه درسته، یعنی هر دامون اومدین استدلالهای اون. تو ساحت بحث فلسفی هم هر دامون معتقدی بالاخره حرف درست یکی یا من درست میگم شما درست میگید. حرف رالز این هستش که این مباحثی که تو حوزه متافیزیک مطرح میشه، تو حوزه اخلاق مطرح میشه، اینها مباحثی نیستش که بخواد مبنای ما در حوزه فلسفه سیاسی قرار بگیره. در جامعه سیاسی که یک کثرتی از عقاید وجود داره، من بدون اینکه در مورد اینها قضاوتی بکنم میخوام یک چهارچوبی برای همکاری منصفانه پیدا کنم. حرف رالز اینها رو از هم جدا بکنیم. حالا البته این سوال پیش میاد که آیا بدون یک تصویری از خیر میشه امر سیاسی رو توجیه کرد؟ رالز داشت اینه که بله. البته میشه یه انتقادی بهش وارد کرد، کما اینکه جامعه‌گرایی مثل سندل و اینا همین بهش انتقاد رو وارد کردن، ولی ادعای رالز رو میخوام اینو اول درست تقریر بکنیم و درست فهم بکنیم، بعد حالا ببینیم که بله ممکنه که برگرده بگه خود در واقع دفاعی رالز از عدالت. خدمتتون عرض کنم که یه انتقادی بهش وارد است که شما چطور میتونی عدالت رو موجه بکنی ولی خیر موجه نکنی؟
این اصولی
رو برای
خود تعیین
کنی
در
حالا
که چیزی
قبلش تعیین نکنی. حالا اونو باز میشه جواب داد، ولی نکتهش اینه در یه حوزه های اصول تعیین بکنی و در یه حوزه های اصول تعیین نکنی. اینو تحت عنوان موزن عدم تقارن در لیبرالیسم ازش یاد میکنن که لیبرالیسم موزه نامتقارن داره. میگه من میتونم در عرصه عمومی دعاوی ناظر به عدالت رو موجه بکنم ولی دعاوی ناظر به خیر رو نسبت بهش چیکار بکنم؟ سکوت بکنم. اینو بهش میگن موزه عدم تقارن. اون مسئله است مطابق. من حرفم اینه، یعنی نکته رو تا آخر کلام مد نظر داشته باشیم. ابتدا دعاوی تا اونجایی که میشه همدلانه بازسازی بکنیم، بعد حالا البته تکنولوژی خیلی از فرشا میشه به اینها وارد. من این نکته همیشه تذکر میدم، اونجا میگم ببین فیلسوفان که بچه کانستراکتیو دارن اینا ایران زیاد میشه بهشون میگه شما بررسی ایران زیاد میدید کتابای مناسبه بذارید کنار هم که ما اینجاش مثلا اونجاش در تعارض بالاخره میشه با این کارا باشه. مطابق وجه اصلی این فیلسوفانی هستش که سعی کردن یک پاسخ ایجابی به یک مسئله بدن. رالز هم در مورد سعی میکنه در چارچوب عرف جامعه لیبرال پاسخی به یک سری مسائل بده. البته اون پاسخ‌ها خیلی نمیشه تصریح کرد. مطابق توجه به اون وجه کانستراکتیوشون میگه در مورد همدلی رو باید در ما ایجاد بکنه که اول ببینیم چطور تونستن این نظام رو شکل بدن. بعد حالا البته اگر انتقادی به ذهنتون اومد مطرح کنم. من البته سعی می‌کنم در جلسات آخر پاره انتقادات نظریه رالز هم از جانب لیبرال‌های افراطی و هم از جانب جامعه‌گرایان در حد یک جلسه صحبت کردیم.
دفعه که تا مختصات بحث مشخص بشه مثلا فلسفه و اجتماعی میگن آقا مثلا
مثلا ما یه هستی شناسی داریم و معرفت شناسی
خب.
داریم
یه اخلاق اصلا در اندیشه اصلا در اندیشه رالز فلسفه سیاسی کاملا از معرفت شناسی اخلاق و هستی شناسی جداست.
خب این الان اصلا من حیران فصلی کم خوندم خیلی برام سوال بوده، یعنی آدم اصلا یه چیز یه
چیزایی
میگه
آقایی به جای
بحث نیست.
حالا باید تو فصل های بعدی آیه نگاه بکنیم ببینیم که آیا پاسخ به امیده پاسخ های قابل قبول هستن. تو فصل یک صرفا مفاهیم رو به تصویر میکنه، این که آرامی در واقع مفاهیم که به تصویر میکنه اینها رو بعدا میتونه به نحو مزلزلی و مواجهه اینا داشت دفاع میکنه، اینو تو فصل دو و سه رو میشه. ولی این رو در نظر داشته باش، قبلا البته این سوال مطرح شده بود ولی این رو بازم دارم تاکید میکنم، نگاه رات مبتنی بر جدایی فلسفه سیاسی از فلسفه اخلاق و متافیزیک، این نگاهش. حالا این ادعا چرا موجه نمیسته این چی بسته؟ من فعلا میخوام ادعاش رو همدلانه تمرین بکنم، بعد حالا البته میگم اگر فرصتی شد در واقع این ادعا رو هم انتقادهایی که بهش وارد شده رو مطرح بکنیم. ولی خب اینا نکات مهمی میگم، اینا میشه از طرف پایان‌نامه ها و در واقع رساله های فوریسانس دکتران هست، چون مباحث عمیقا مناقشه برانگیز بعد از جارج، یعنی بعد از جارج خیلی اومدن هر یک به نحوی به این ادعاها خدشه وارد کردن، منتها دیگه حوصله کلاس ما اجازه نمیده بخوام اینا به تفصیل وارد بشم. اینا بپرسید بعد من دیگه سری برم.
استاد روشه حساب ادعا میکنه فقط با لیبرالیسم میتونیم این کثرت‌گرایی بین مردم رو جمع کنیم،
چون ادعای نمیکنه
لیبرالیسم
هر
در
ذهن لیبرالیسم نه ادعایی نداره که فقط لیبرالیسم که میتونه این کارو بکنه. حالا اگرم همش ادعایی داشته باشه من الان خاطرم نیست. حرفش اینه میگه ببین ما یه جامعه لیبرال داریم، این جامعه لیبرال یه عرفی داره، یکی از مهمترین در واقع آموزه‌های جامعه لیبرال همین هستش که من نمیخوام حوزه عمومی رو بر مبنای یک تصویر خاصی از خیر انسان‌ها مبتنی بکنم و تنظیم بکنم. این عرف جامعه لیبرال که مجموعی از گزاره هاست، پذیرش آزادی انسان ها، پذیرش برابری انسان ها و و و و اینها رو میپذیره به عنوان عرف جامعه لیبرال و در بستر ارزش های جامعه لیبرال فلسفه سیاسی خودش رو بیان
میکنه. کار سوم
کار جد سوم نه یه مقدار بیش از اینه. میدونید چرا؟ چون در واقع بحث خودش رو بر مبنای توجیه مثلا قانون اساسی موجود هم قرار نمیده. ببینید یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اینو تو مقدمه، یعنی وقتی 1971 نظریه عدالت رو منتشر کرد همین ایراد بهش گرفت، گفتن آقای راستوی دفاعیه نوشتی از دولت رفاه لیبرال، چیزی که اون روز نقد شاه عباسی هم داشت. تو این کتاب یکی از چیزهایی که خیلی سعی میکنه از خودش رفع اتهام بکنه اینه که من اصلا دنبال دفاع از دولت رفاه لیبرال نیستم، من دنبال ترسیم یه افقی هم که فعلا تو این جوامع محقق نشده برای تنظیم مناسبات ثروت و نابرابری های اقتصادی. یعنی میخوام بگم یه مقداری فراتر میره. مدام یه چیزی فراتر میره، میگه اگه در یه جامعه بخواد برابری محقق باشه، آزادی محقق باشه، همین ارزش های لیبرال که همه ما به نحو ضمنی بهش اعتراف داریم بخواد محقق باشه، این اصول باید حاکم باشه، این افق باید حاکم باشه و این تعلیقات هم باید صورت بگیره. خب پس در واقع بین مفهوم جامعه، مفهوم انجمن و حالا مفهوم کامیونیتی که هر معادلی میخواد براش بذارید تمایز گذاشته. پس جامعه چیه؟ جامعه اون چیزیست که ما بهش میگیم بستر یا نظام همکاری منصفانه. ما تعدادی از انسان‌ها هستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم و داریم با هم همکاری میکنیم. مهمترین چیزی که تصور ما رو از این جامعه برای ما شکل میده اینه که این نظام همکاری ما این نظام منصفانه باشه. پس مهمترین مفهوم که مفاهیم بعدی هم به دنبال این میاد این هستش که جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه است. اون نظامی که ما سعی میکنیم بر ساختار پایه اون یه شرایط منصفانه ای رو تحمیل بکنیم که همکاری ما در اون جامعه چی باشه؟ منصفانه بشه. ساختار پایه چیه؟ بعدا توضیح میدیم. اما نقش چهارم چیه؟ جلوتر و توضیح میدیم. داره پلورالیزم معمول هم اگه بخوام همینجا بگم همین بنده بعد توضیح میدیم. ببینید چهارمین نقش فلسفه سیاسی این است که فلسفه سیاسی ماهیت آرمان شهرگرایانه یا واقع گرایانه آرمان شهری داره. فلسفه سیاسی یه همچین نشید. خب آرمان شهر یعنی چی؟ یعنی ترسیم یه افق مشخصه. اما جنبه واقع گرایانش چیه؟ جنبه واقع گرایانش اینه ما اون افق رو با نظر به محدودیت های اجتماعی و انسانی ترسیم کنیم، یعنی بدون لحاظ محدودیت های انسانی و اجتماعی سخن گفتن از آرمان شهر کاره بیاسدیه. و فلسفه سیاسی یکی از مهمترین وظایفش ترسیم آرمان شهر به نفع واقع‌گراست، یعنی ترسیم یک ایدئال، ایدئالی که در خود اون ایدئال محدودیت‌های جامعه انسانی لحاظ شده. خب در جامعه لیبرال یکی از مهمترین این محدودیت‌ها چیه؟ پلورالیسم معقول. پلورالیسم معقول یعنی چی؟ یعنی من در یه جامعه‌ای دارم زندگی می‌کنم. ببین تو خود جامعه ما این خیلی معنا نداره. البته حالا شاید الان خیلی بگم معنا داره با. ولی حالا در گذشته اینجوری نبوده. یعنی حداقل سال 58 که قانون اساسی تصویب می‌شده وقتی گفتن جمهوری اسلامی 98 درصد مردم رأی دادن. شاید الان هم طوری باشه. ولی به طور خاص و اینا می‌خوام بگم خیلی به عرف جامعه لیبرال وابسته میشه. یعنی این واقعیت محدود به جامعه لیبراله. من خیلی نمی‌خوام وارد جامعه خودم بشم. یعنی همون بحثایی که شروع کردن که نه تمام میشه نه اصلا به نتیجه خاصی نمیرسه. در جامعه لیبرال شما یک واقعیتی دارید به نام پلورالیسم معقول. ببین شاید ایدئال برای شما این باشه بگیم همه ما بریم به مسیح معتقد بشیم و بر مبنای آموزه‌های مسیحی یک نظم سیاسی رو استنتاج کنیم. مثلا اگه بشه البته، حالا که ممکنه که اصلا از آموزه‌های مسیحی نمیشه استنتاج کرد. همون بریم اندیشه‌های ارسطو رو بپذیریم و بر مبنای اندیشه‌های ارسطو نظام سیاسی رو استنتاج کنیم. همه ما بر مبنای اندیشه کانت این نظام سیاسی رو استنتاج می‌کنیم. ولی واقعیت امر این هستش که در جامعه لیبرال یک پلورالیسم وجود داره. کثرتی از تصورات انسان‌ها نسبت به خیر وجود داره. یه عده‌ای در این جامعه کاتولیکن. داستان خلقت رو قبول دارن. یه عده‌ای در این جامعه کاملاً تصورشون از درباره خلقت تصور داروینیه.
جامعه عرفانی که شریعت گرا نیستن، مثلا یه تصاحب مثلا برای حکومت هم خیلی خطری ندارن که بخوام حکومت عوض کنه یا انقلابی کنه و آدم های ارفانی، یعنی هر چقدر به سمت عقل‌گرایی بره آدم خطر بیشتر احساس میکنه چون عقل‌گرایی فلسفه این فرمایش شما خواستم بگم یه مثال چه بحث رواج ارفان هاست که پلورالیسم
حالا اونو که الان حساب بهش موضعی ندارم، ولی پلورالیسم معقول رو حالا به عنوان یک فکت میخوام توضیح بدم. منظورم این هستش حالا در نسبت به اون آرمان شهر واقع‌گرا اینه، شما اگر میخواید افقی ترسیم بکنید در جامعه لیبرال و آرمان شهری برای جامعه لیبرال ترسیم بکنید، یکی از امهاتش و یکی از ارکانش چیه؟ لحاظ پلورالیسم معقول. یعنی نمیتونید بگید من بر مبنای اخلاق کانت این آرمان شهر برای شما ترسیم کردم. این آرمان شهر خیلی قابل به درد ما نمیخوره، چون تو جامعه لیبرال خیلی ممکنه بگه ما اصلا اخلاق کانت رو قبول نداریم. من بر مبنای اندیشه های ارسطو میگم که باید چنین شود. خب باشه، خیلی هم خوبه، برای کتاب اونا بذاریم مثلا کلوفتن باشه کتاب اونا پر کنه خوبه، ولی هیچ فایده عملی برای ما نداره. چرا؟ چون واقعیت پلورالیسم معقول رو شما لحاظ نکرد. پس آرمان شهر واقع‌گرا در یک جامعه لیبرالی به طور خاص باید با لحاظ پلورالیسم معقول یعنی کثرتی از تصوراتی که انسان ها نسبت به خیر دارن و این کثرت در اینها موجهه. یه الان یه مسیحی یه تصوری از خیر خودش داره دیگه و یه توجیه هم براش داره. ببین میگم پذیرش پلورالیسم معقول، باز دارم تاکید میکنم، ربطی به نسبی گرایی اخلاقی نداره.
استاد این خیر چیه؟
خیر ببین شما الان یه تصویری از سعادت خودی ببخش من این جواب بدم بعد شما سعادت هم
پول نمیدونم
مثلا خب برای شما سعادت دید. یکی دیگه سعادت شد در پیروی از آموزه های ادیان ابراهیمی میبینه
خب از کجا میدونم
خیر چیه خب اون دیگه هر انسانی به یه نحوی تصویر خاص خودش رو از خیر پیدا میکنه حرف رارد این هستش که تو ساعت فلسفه سیاسی من اینو وارد نمیکنه آها
دیگه وارد نمیکنه
یعنی اخلاقیات وارد نمیکنه میخواد اینو بگه فلسفه سیاسی در جامعه لیبرال بر مبنای پلورالیسم معقول بر تصویر خاصی از خیر انسان‌ها مبتنی نمیشه چرا؟ چون فلسفه سیاسی به یک آموزه فراگیر اخلاقی گره نمی‌خوره خب بفرمایید
در واقع حرفش به نظر من از لازم حکومتی کسی با کسی تفاوت نداره همه یکشی هم اما شما در بستر جامعه میتونی فضاهای ایجاد بکنی با هم گفتگو بکنم در مورد مسائل خودشون این مسئله رو اثبات کنه کسی دیگه چیزی
دیگه بله بله ولی هیچ ربطی به در واقع تعیین امر سیاسی نداره بله. شما تو دانشگاه میشینید شما با عنوان در واقع یک متعلم مسلمان یک امون متعلم کاتولیک میاد با هم دیگه بحث میکنه
اول
انقلاب آ نه اصلا تو دانشگاه میتونید بحثا رو بکنید تو شش کلاس اون مربوط به کجا است مربوط به الهیات بنده به عنوان مدافع اخلاق ارسطو میام شما مون مدافع اخلاق کن میشین میزنید تو سر هم دیگه این مربوط به کجا است ساعت بحث فلسفه اخلاق جامعه سیاسی رو بر مبنای منازعات نمیشه تطبیق کرد حرفش خانم زرشید معقول بودنش از این جذبه این مثلا ما یه پرولیسم نامعقول هم ممکنه داشته باشیم اون هم که یه سری آدم ها مثلا از سر عقده ها مثلا شروع کنن مثلا به عقیده مخالفشون فحش دادن پرولیسم معقول یعنی اون جایی که من یه باوری دارم و برای این باور خودم یه توجیهی دارم معقول بودنش از این جذبه خب با این اوصاف و با این در واقع تعبیری که از چهار نقش فلسفه سیاسی به کار برد رالز وارد طرح در واقع مفاهیم بنیادین فلسفه خودش میشه اولین مفهوم بنیادینی که مطرح میکنه جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه است این مفاهیم رو یکی مطرح میکنه بعد این مفاهیم رو که تعریف کرد تو بخشهای بعدی شروع میکنه بر اساس این اصول اداره خودش رو تفسیر میکنه بعد اصول اداره خودش رو اثبات میکنه که از اون موقعیت نخستین استنتاج میشن و بعد میره جلو به مسابقه نظام همکاری منصفانه یک نقشه‌ای رو همون بند دوم در ابتدا میگه و میگه اساسا ما فهممون از جامعه به عنوان نظام همکاری منصفانه رو از کجا میاریم میگه از فرهنگ سیاسی عمومی جوامع دموکراتیک فرهنگ سیاسی جوامع دموکراتیک جامعه رو اینجوری میفهمه یعنی شما وقتی به سنت قوانین اساسی سنت شارحان قوانین اساسی جوامع دموکراتیک رجوع میکنید میدین ها فهمشون از جامعه این کاملا داره به غرف جامعه کجا رجوع میکنه جامعه دموکراتیک که اینها جامعه رو به این شکل میفهمن یا بهتر اینجوری بگیم حداقل یک فهم ضمنی از این مسئله دارن یعنی ممکنه الان شما دوخت هم به مردم بگید جامعه یعنی چی؟ کسی نگه آقا جامعه یعنی نظام همکاری منصفانه مثلا به یه نونوایی در مثلا آمریکا برید بگید آقا جامعه یعنی چی یا برو برو مثلا بزن ما ولی همون نونوا براخره در محافظ زمیر خودش تصورش اینه که من به این جامعه براخره برای این اومدم که یه همکاری داشته باشم با شرایط منصفانه در یه جامعه که در واقع برده‌داری حاکمه اینطوری نیست، ولی در جامعه دموکراتیک، در جامعه که سلسله مراتب بین انسان‌ها نباشه، در جامعه که برابری و آزادی به عنوان ارزش پایه شناخته بشه، تصور انسان‌ها از جامعه چیه؟ نظام همکاری منصفانه است.
خیلی از اساتید همین دانشگاه نقدی که به نئورالیسم وارد میکنن میگن که برعکس این سیستم باعث میشه که هر کسی دنبال منفعت خودش باشه و بنابراین منفعت جمع براش مهم نباشه.
خب
هم اینی که شما میگید مثلا باید شما از یک نون با سوال بپرسید میگه که من میدارم که اینجا هر کار کنم، این دیدگاه میگن به وجود نمیاد.
نه، این در اخر تو جامعه که از این که بیست مسلمه تو جامعه انسان ها اومدن برای اینکه یه نفع متقابلی از هم ببرن دیگه، این که مسلمه، این که شما میگه یه چیز دیگه است.
الان مثلا بعضی و در همین دانشگاه مثلا جلساتشون که میریم تمام بدبختی ما رو میگن به خاطر نمیدونم لیبرالیسم هست و نمیدونم به خاطر نئولیبرالیسم هست.
خب اولین این نئولیبرالیسم که میگید یه آموزه اقتصادیه. نئولیبرالیسم که میگن آموزه اقتصادی. آره.
این سیستم سیاسی مگر زیر بنده نباید اقتصادی جامعه در تعامل
نه یه دو داره
چجوری میشه این مثلا این آموزه سیاسی که آزادی اصل اولش هست در جامعه شکل میگیری که اقتصادش متمرکز هست؟
خب همین بحث که راز مطرح میکنه همینه دیگه، چطور در این حال که بتونیم از آزادی های پای دفاع بکنیم، در این حال نابرابری های در ثروت هم به قدری که میتونیم کاهش بدیم. این دو تا اصل رو مطرح میکنیم. راه همین هم که میده اینه، ما بیاییم آزادی های پایه رو بداریم زیر اصل اول، ولی آزادی وسیع مالکیت ابزار تولید رو زیر اصل اول قرار ندیم. نه کاری به اون ندیم. ذیل اصل دوم بگیم نابرابری ها باید به نفعی تنظیم بشه که این نابرابری ها نه حداقل بهره‌مندان رو حداکثر بکنه. خب حالا اگر حداقل کردن حداکثر کردن نفع حداقل بهره‌مندان با نظام اقتصاد خصوصی سازگار نظام اقتصاد خصوصی باشه، نیست نظام اقتصاد دولتی، منتها هر نظام اقتصادی باید به نفعی تنظیم بشه که اون آزادی های پایه و حقوق پایه زیر اصل اول رو نقض نکنه. راه حلی که میده
این که میشه همون اقتصاد کینزی،
یعنی مداخله دولت. خب نه، این مداخله دولت تا اونجایی که به نفع اون آزادی های پایه در واقع منجر نشه. منتها اتفاقی که میفته آزادی های وسیع اقتصادی رو جز آزادی های پایه به رسمیت نمیشناسه. اگر منظور شما از لیبرالیسم اینه، لیبرالیسم یعنی اون آموزه‌ای که آزادی رو به نفع مطلق رسمیت می‌شناسه و از جمله آزادی‌های پایه، اساساً شما به امتناع سخن گفتن از عدالت اجتماعی در لیبرالیسم می‌گید. و هر فرض اینه اگر بخوایم در بستر لیبرالیسم از شرایط منصفانه همکاری باید صحبت بکنیم، باید یک تفکیکی قائل باشیم بین اون آزادی‌های پایه و ضروری و سایر آزادی‌ها. آزادی‌های پایه و ضروری خارج از مداخله دولت باشه، سایر آزادی‌ها تا اونجایی که به نفع حداقل بهره‌مندان منجر بشه چی باشه؟ حالا به نفع
درست پایه کدوم باشه؟
آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی عضویت در انجمنها، آزادی مالکیت، البته نه مالکیت ابزار تولید، اصل مالکیت، آزادی انتخاب شغل.
ابزار تولید چی؟
اون رو نه، اون رو زیل اصل اول مطرح
کرده. این
تحت
نئولیبرالیسم درسته؟
کدوم؟
راست؟
نه دیگه، نئولیبرال ها اونایی هستن که از آزادی مالکیت ابزار تولید دفاع میکنن.
اون کلاسیک
کلاسیکا معمولا از آزادی مالکیت ابزار تولید دفاع میکنن. این لیبرال کلاسیک نیست دیگه، این اصطلاح رو یه جلسه گفتم. اونایی که شما بهشون میگید لیبرال های راستن. لیبرال های راست دو دستن. یکی لیبرال های کلاسیکن، یکی نئولیبرال ها. یه سری هم لیبرال های چپ داریم که روسو، میل و راد رو شامل میشه. اینا میگن لیبرال های چپ. ما تو ایران معمولا وقتی میگیم لیبرال، معمولا یا لیبرال های کلاسیک مثل اسپیک به ذهن اون میاد یا نئولیبرال ها. اینا یه جریان در سنت لیبرال هست که بهشون میگن لیبرال های راست در معنای عام خودش.
آزادی قصد برای ما سنمای مشکل اساسی که الان وجود داره، اشکالی که اکثر بچه ها میگیرن به خاطر اینکه خود لیبرالیسم اون چاله داره، این اشکالات میاد تو ذهن آدم. یه اشکالی که شکلی که از این جهت بوده، خب بحث از اون میشه، ولی خود لیبرالیسم چیز دیگه ایجاد میکنه.
یعنی چی ایجاد میکنه؟
یعنی خود لیبرالیسم این فرق رو جوری بار میاره که فکر آزادی شخصی خودشه. پس شما وقتی حرف از عدالت میزنید توی این بستر حرف از عدالت زدن خیلی
حالا
به
هیچ اجازه بدید جلوتر بریم. راز برای اینا هم پاسخ‌هایی داره. ببینیم این پاسخ‌هاش از ماور هست نیست. یعنی به همین هم که میگید سعی می‌کنه این پاسخ‌هایی بده. اون وقت حالا ما یه جامعه داریم به مسابقه نظام همکاری منصفانه. ما در فلسفه سیاسی دنبال چی هستیم؟ ما در ببخشید شما مسابقه نظام همکاری منصفانه در کنار این ایده دو ایده دیگه هم مطرح میشه، ایده شهروند و ایده جامعه به سامان.
بله، به اردن سوزایتی.
پس یه ایده سیتیزن داریم و یه ایده به اردن سوزایتی. منظور از شهروند چیه؟ منظور از شهروند یعنی اون اشخاصی در جامعه که آزادی و برابری اونها به رسمیت شناخته شده. منظور از جامعه بسامان یعنی چی؟ یعنی جامعه‌ای که به نحوی مؤثر با دریافت عمومی از عدالت تنظیم شده. یعنی یه جامعه‌ای که در اون جامعه یک دریافتی از عدالت حاکمه و این دریافت حاکم از عدالت عموم مردم چیکار کردن؟ فهم کردن و پذیرفتن. این میشه جامعه بسامان. پس جامعه بسامان یعنی جامعه‌ای که بر اون یک دریافت عمومی از عدالت حکم فرماست. با توجه به همین در واقع نکاتی که گفتیم، یعنی جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه که این جامعه متشکل میشه از اشخاص آزاد و برابر و اون جامعه در صورتی بسامان خواهد بود که دریافت عمومی از عدالت بر اون حکم فرما بشه، جامعه به سامان دارای دو ویژگی خواهد، سه ویژگی خواهد. ببخشید همکاری اجتماعی دارای سه ویژگی خواهد. پس ما گفتیم یک جامعه داریم به مسابقه نظام منصفانه همکاری. این جامعه بر مبنای دریافت عمومی از عدالت تنظیم می شود. بهش میگیم چیز جامعه وقتی جامعه سه تا ویژگی داره. این سه ویژگی چی هست؟ یک
دو
ویژگی اول اینه که در بر این جامعه قواعد حاکم به نحو عمومی به رسمیت شناخته میخواد بگه جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه صرفا این نیستش که یک تعدادی آدم کنار هم یه قرار گرفته باشن و یه مرجعیت هم برای اینها حکم فرما باشه، فراتر از اینه. یعنی اگر نظام همکاری که برای جامعه شکل گرفته قواعدش با استناد به یک مرجعیت مطلق باشه بدون اینکه عموم فهم کرده باشن چرایی این قواعد رو و توجیه این قواعد رو، این نظام همکاری نظام منصفانه محسوب، نظام جامعه به مثابه نظام همکاری منصفانه که ما در اینجا گفتیم محسوب نمیشه. پس اولین شرط این است که قواعد همکاری به نحو عمومی چیکار شده باشه؟ به رسمیت
شده باشه یا به رسمیت شده
همونه دیگه. نه به رسمیت
اینجا یک چیزی یک مسئله مشخص میکنه مثلا ما در کشور خودمون یه سری قانونا داریم، مجلس داریم، طرف میاد مثلا نماینده منه میاد مثلا یه طرحی تصویب میکنه که حقوق خودش رو زیاد کنه، خب آیا این به نفع من هستش؟
حالا که بحث چیز میشه اینکه بحث
اصلا میگم پس منی که مثلا حالا سواد سیاسی ندارم به همین جور میام در این سیستم به قول معروف کمک رای میدم و همین جور ادامه پیدا میکنه، پس این چجوری هستش؟ ما از کجا بدونیم که اگر همون سیستمی که مثلا رانت میگه باعث میشه که این اهداف آلمانی که میگه داخل جامعه تحقق پیدا کنه؟ ما داخل جامعه خودمون داریم کسایی هستن که حتی تخت افزارش هم داریم، مثل مجلس داریم، انتخاب رئیس جمهور داریم و خیلی چیزهای دیگه، ولی برای ما اون کار را انجام نمیدن، اون عدالت که میخواییم، رفاه به وجود نمیارن. راز از کجا مشخص که همین هم یه ایدئولوژی نباشه، صرفا یه دستگاهی باشه که ما نشه پیادش کرد.
خب حالا همون دیگه اینا رو سعی کنه ثابت کنه که به تدریج همه اینا باید بشه که مطمئن اینجا داره مقام پایش رو توضیح میده، به تدریج که میده جلو سعی کنه اینا رو اثبات بکنه، اونجا هست که ما میتونیم قضاوت کنیم.
پس این برای جامعه خود لیبرال هستش، نه برای ما که مثلا نیستیم.
نه اگه یه جامعه ای ببین اگر یه جامعه
نرم افزار فهم نداره،
نه اگر یه جامعه ارزش‌های لیبرال براش خوب فهم نباشه اصلا این حرفا به درد نمیخوره.
نه منظورم اینه که مثلا تصور کنید حالا یه کشوری هستش که کمونیست هست، میخواد لیبرال بشه، وقتی این مردم سواد یا فهم سیاسی رو ندارن که سازوکار نظام سیاسی به چه شکل هستش، اکثریت مردم میشه مثل رای دادن داخلش روستا و شهرستان رو این طایفه بردن.
حالا واسه دیگه اینه که شما تو واقعیت مثلا میخواید این اصول رو پیاده بکنید و مردم حق رای بدید، چطور میخواید تضمین بکنید که مردم به نحو درستی بتونن از این آزادی‌های سیاسی خودشون استفاده بکنن؟ اون مسئله دیگه. حالا
این منظور من این قواعد حاکمه که شما میگید به رسمیت شناخته بشه فهم مردم بشه، من میگم بستگی به مردم داره.
آره درست میگی، یعنی رشد عقلانی مردم رو اینها اثر میذاره. اون تا بعدا توضیح میده میگه ما فعلا با یه ایدئال تئوری سر و کار داریم، اینکه حالا اگه جامعه غیر ایدئال داشته که مثلا سواد آدم‌ها پایین بود، اکثریت نمیتونستن اصلا اینا رو بفهمن، اون مسئله دیگه میشه.
تصور کنیم حکومتش از بین مردم
رفت. اینا ببین خودش هم میگه من فعلا با یه نان ایدئال، با یه ایدئال تئوری سر و کار دارم، تو وضعیت غیر ایدئال چه اتفاقی میفته اون دیگه خودش اون مسئله دیگه یه بعد در جای دیگه مطرح بشه. من یه تاثیر قرصایی هم میخوردم برای قرصا میشه نه سر
میخواید
نه میخواه این روز زیاد درس نه برای خاطر نمیخواد. ببینید پس گفتیم جامعه ای که یا همکاری اجتماعی به مثابه همکاری منصفانه سه تا ویژگی داره. ویژگی اولش چیه؟ این قواعد به نحو عمومی به رسمیت شناخته میشه. ویژگی دومش چیه؟ این هستش که همکاری منصفانه شامل شرایط همکاری منصفانه است. منظور چیه؟ منظور این هستش که اون شرایطی که هر کس به نحو معقول میپذیره به شرط اینکه میدونه دیگران هم اون رو میپذیرن. در واقع ببینید دقت کنید ما یه جامعه ای داریم که از یه شهروندانی تشکیل شده و این شهروندان تصورشون از این جامعه یک نظام همکاری منصفانه است. یک فرضی ما نسبت به این شهروندان داریم که این شهروندان دو قوه اخلاقی دارد، یک قوه معقولیت و یک قوه عقلانیت. قوه معقولیت یعنی چی؟ یعنی این که اینها میتونند یک سنسی از عدالت داشته باشند، یک درکی از عدالت داشته باشند و این درک رو از در زندگی روزمره شون اعمال کنند. پس فرض ما بر این هستش که انسان ها دو قوه اخلاقی دارد، قوه یا ریزه بودن یا ریزه نبلنس و قوه رشنال بودن یا رشنال معمولیت و عقلانیت. معمولیت یعنی چی؟ یعنی انسان ها در این جامعه میتونن یک درکی از عدالت داشته باشن و این درک رو میتونن در زندگیشون به کار بیارن. معقولیت. عقلانیت یعنی چی؟ یعنی که این انسان‌ها میتونن یک درکی از خیر داشته باشن و وسایل لازم رو برای رسیدن به اون خیر انتخاب بکنن. و این دقت کنید، منظور از عقلانی بودن نیستش که یک دریافت خاصی از خیر داشته باشن، نه، اصل اینکه میتونن یک دریافتی از خیر داشته باشن. عقلانیت در اون معنی که در علم اقتصاد مطرح میشه این که بتونن موثرترین ابزارها رو برای رسیدن به یه اهدافی استفاده کنن. پس
عقلانیت
عقلانیت ابزاری. پس انسان ها در جامعه که ما داریم ازش صحبت میکنیم دو قبیه اخلاقی داره. پس ویژگی جامعه ما چی هستش؟ ویژگی جامعه ما این هست که شرایط به نفع پابلیک به رسمیت شناخته شده، انسان ها داره قبیه معقولیت هست، یعنی یک شرایط رو به عنوان شرایط عادلانه همکاری میپذیرن و میدونن که دیگران هم رو میپذیرن. و سوم همین که چیه؟ یک تصویری از خیر خودشون داره. اینجا یک نکته مهمی مطرح میشه، اون همین هستش که رالز در بخش سوم کتاب خودش ثابت میکنه، به این میگه قوه تشخیص حق و قوه تشخیص خیر. میگه بین خیر و حق یک مطابقت وجود داره، یعنی پذیرش اصول عدالت بخشی از درمانی عقلانی انسان است. یعنی در اون جامعه بسامان، در اون جامعه که اصول عدالت برش فرموش شده، به نفع انسان هاست که این شرایط منصفانه همکاری رو بپذیرن و از این جهت ثابت میکنه پایداری جامعه چی رو؟ جامعه بسامان. ببینید اینجا یه مفهوم خیلی جدی میشه، مفهوم پرایسنر دیلما. پرایسنر دیلما یا دیلمای زندانی.
همون نظریه بود.
بله. یه مثالی است که اولین بار اینو یه ریاضیدان به نام جان نش مطرح کرده. همین فیلم زندگی با
فرزند مرمای نام زندگی بود.
یه دو نفر دستگیر میشن و اینا مرتکب یه جور میشن. اینها میدونند قبل از دستگیری که اگر هر دو اعتراف بکنند هر دو 5 سال زندان میشن. اگر یکی اعتراف بکنه و دیگری کتمان بکنه، اون که اعتراف کرده آزاد میشه و دیگری به 10 سال زندان میشه. بهتر اینجوری باشه. و بلکه اینجوریه، اگر هر دو کتمان بکنن چی؟ یکی یکی. به نظر شما عقلانی انتخاب کدومه؟
یکی.
ولی به نظر میاد 5-5. و این نکته اصلی اینه. به این آقای درودیان، من شما با همگی دستگیر میشیم، دوتا هم میدونیم که اگه دستگیر کنیم اعتراف نکنیم آزاد میشه. ولی چه تضمینی وجود داره که به قول و قراری که گذاشتین پایبند باشین و من منفعت طلبانه من نخوام شما رو سر کار بزنم، شما 10 سال بیا تو زندان هم بیام بیرون؟
خب شما قاعدتاً مثلا دوگانه است، یا هم هست یا نیچه. من یه گزینه سوم در نظر میگیرم، میگم شاید اصلا من نتونم ثابت کنم.
نه
ببین،
نه
در
ضمن این
4 تا حالت،
یعنی اصلا
بحث
این
4 تا حالت
میدونم،
میگم
پارادایم
جان نشینه. نه
من
اصلا
فرقی ندارم، میگم وقتی ولی در یک صورت باشه، در یک صورت ولی یک اعتماد باشه. در چه صورتی؟ در صورتی که تضمین وجود داشته باشه که اینا به قرارهای
نتایج
بله، اینجا هیچ تضمینی وجود نداره، بنابراین 5-5 اتفاق میشه. سناریوی که هر دو اعتراف
میکنه
پایی رو ارزو
کنن.
تعریف مثلا رو هم نظر میکنم میخوام این رو بگم که در جامعه بسامانی که راه داده شده صحبت میکنه، میگه همه انسان های درکی از عدالت دارن و میگن که بقیه هم درکی از عدالت دارن اولا. و این جامعه جامعه بسامان با یک دریافتی از عدالت تنظیم میشه، یعنی در این حال که همگان درکی از عدالت دارن و میدونن هم که بقیه هم درکی از عدالت دارن، اینو هم میدونن که همگان به نحوی ملزم میشن که اون درکی از عدالت رو چیکار بکنن، اعمال بکنن. دولت عامل مداخله است که این دریافت از عدالت رو چیکار بکنه، تضمین میکنه. بنابراین اون جامعه بسامات وضعیت پایداری میخواد. از این جهت هم صحبت میگم که این شرایطی که داره صحبت میکنه اینه، آدم ها مثل اینجا همه چی میدونن، یعنی باید توی پرایسنر بیره ما هر دوتا هم میدونن که شرایط چیه و هر دوتا هم میدونن که دیگری هم میدونه شرایط چیه. ولی یه فرقی این پرایسنر بیره ما با این جامعه رالز داره، اون فرق چی هستش؟ رکنی به نام دولت وجود نداره که تضمین بکنه آدم ها به شرایط منصفانه همکاری پایبند بند. یعنی شرایط منصفانه همکاری اینه در حالت ایدئال، ولی شدید تضمینش نمی کنه. پس فرق پرایسنر دیلما با جامعه رالزی اینه که جامعه رالزی شرط اضافه داره. اون شرط اضافه چیه؟ الزامی که از طرف دولت درست باید میگیره، ولی اون دوتا شرط اول دریافت عمومی از عدالت وجود داره، یعنی همگان میدونن، و اینکه همگان میدونن که همگان میدونن در هر دو چیه؟ مشترک. اینجا هم به زندانی میدونن که از یه چیه و میدونن که اون یکی میدونه که از یه چیه، ولی اون شرط سومه چون نیست به جای امارت، امارت
میدونه. استاد تو این مثال دولت چجوری میکنه کارتونه
که همه انسان میدونه؟ مسئله قانون، قانون اساسی و قانونهای بعدی.
مثال
میشه
یعنی
همچین کاری که
زندانی دولت
کاری بکنه؟ نه، واسه زندانی مثلا نیست. واسه میخوام بگم چون پرایسنر دیلما دو تا شرطی که راج مطرح میکنه که اصول عدالت به نحو پابلیک شناخته بشه و همه هم بدونن که به نحو پابلیک شناخته شده رو داره، خدا یه رو که سومی نداره، در خاطر اون وضعیت منصفانه ایش من تحقق پیدا به عنوان وضعیت ارمانی تحقق پیدا نمیکنه. ولی در جامعه بسامان اون وضعیت منصفانه وضعیت ارمانی هم خواهد بود. یعنی اینجا ارمانی چیه؟ سناریوی 5-5. اونجا عقلانی چیه؟ سناریو 1-1. که حرف سر اینه که اون در مورد جامعه بسامان بین امر عقلانی و امر معقول یک تصادمی وجود داره. یعنی ببین اینجا امر عقلانی چیه؟ 5-5. امر معقول چیه؟ 1-1. بالاخره منصفانه یک دو تا می حساب داریم زندان دیگه. ولی عقلانی اینه که من ریسک نکنم. تو جامعه بسامان چون ما میدونیم که دولت داره بعد اصول عدالت بر تحققش نظارت میکنه و تضمین میکنه تحقق این اصول رو، بین عقلانی و معقول مسابقت وجود داره. در حالی که در پرایسنر بیلما بین عقلانی و معقول مسابقت وجود نداره. این در واقع عقلانی این معقول. نه. نه درک از نداشتن داشته میگفتن این جام داشته میگفتن شرط منصفانه همکاری چیه؟ این شرط منصفانه همکاری وقتی تبدیل شد به جامعه بسامان، یعنی این جامعه این اصول برش حاکم شده.
نه.
اگه میشه یه 5 دقیقه بریم جلو بعد. من بند بعدی رو بگم. باشه. حالا نقش اصول عدالت رالز چیه؟ ما یه جامعه ای داریم به مثابه بستر همکاری منصفانه.
این جامعه.
چی؟
این جامعه.
آره. نقش اصول ادارت رالز تعیین شرایط منصفانه همکاری. در چه صورت همکاری ما منصفانه خواهد بود؟ باید یه اصولی براش تعیین کنیم. یعنی میدونیم که ما میخواییم به نحو منصفانه با هم همکاری بکنیم و اصول ادارت رالز میخواد این شرایط منصفانه رو تعیین کنه. ایده بعدی ایده جامعه بسامان. این ایده جامعه بسامان رو هم من به سرعت بگم و درس ما یه چند دقیقه، من معمولا توی یه ساعت این درس میدم، یه 6 دقیقه فکر کنم وقت داره. جامعه بسامان هم به سرعت بگم تا جلسه بعدی ولی من واسه نمیشه. اینو توضیح میدید
که چجوری میخواد
شرایط منصفانه ایجاد کنه در جلسه؟ آره، اصلا تمام بحث سر همینه. یعنی تمام بحث سر اینه که آقا من میدونم که این جامعه نظام همکاری منصفانه است، ولی نمیدونم که اون شرط همکاری منصفانه چیه. میخوام اون شرط همکاری منصفانه رو دست بیارم. این نظریه داشتن خود این کارو بکنه. ایده بعدی ایده جامعه به سامانه ولورپرد سوسیتی. سامان گفتیم جامعه ایست که اصول عدالت به نفع مؤثری براش باشه، یا بهتر بگیم یک دریافت عمومی از عدالت به نفع مؤثری بر اون حکم فرما باشه. این در واقع جامعه به سامان، یعنی وقتی برمیگردیم میگیم جامعه سیاسی جامعه به سامان هست، این جامعه دارای در واقع سه ویژگیه، یا بهتر اینجوری بگیم که جامعه به سامان دارای سه تا ویژگی. اولین ویژگی از همون مفهوم دریافت عمومی از عدالت به دست میاد. گفتیم جامعه به سامان چه جامعه؟ جامعه ایه که یک دریافت عمومی از عدالت بر اون حکم فرما شده. پس وقتی میگیم یک دریافت عمومی از عدالت بر اون حکم فرما شده، لازم میاد، از این لازم میاد که بگیم هر شخص یک دریافتی از عدالت رو پذیرفته و میدونه که بقیه هم همون دریافت از عدالت رو میپذیره. پس این اولین ویژگی جامعه به سامان. دومین ویژگی این هستش که وقتی گفتیم جامعه به سامان جامعه ایست که یک دریافت عمومی از عدالت به نفع مؤثر برای حکم فرماست، از اون به نفع مؤثر حکم فرما شدن به دست میاد که بر ساختار پایه اون جامعه که بعضن توضیح خواهیم داد این ساختار پایه چیه؟ ساختار پایه یعنی اجمالا نهادهای اصلی سیاسی و اقتصادی اون جامعه و نحوه در واقع که هم قرار گرفتن اونها، اصول عدالت بر ساختار پایه این جامعه حکم فرماست. و سومین ویژگی هم این هستش که انسان‌ها یک دریافت مؤثر از عدالت دارند، به این معنا که میدونن در زندگی اجتماعی خودشون دریافتی از عدالت داشته باشند و این دریافت رو چیکار بکنند؟ اعمال بکنند. یعنی شهروندا میتونن به عدالت پایبند باشن. این سه ویژگی جامعه به سامانه، این یک دریافت عمومی از عدالت رو همه دارند، عدالت در ساختارهای پایه‌ای این جامعه اعمال شده و شهروندان اون دریافت عمومی از عدالت رو میتونن چیکار بکنند؟ در زندگی اعمال میکنند. این مجموعه مباحثی بود که تا قبل از بند چهارم این کتاب راز داره مطرح میکنه. یه رسمه داشت.